ولی نه رائجی تبدیل می شود در رائج تر. یه عده طراح هستن، بازیگر هستن، به اینها مطامع اقتصادی و منافع اقتصادی دارن، از این را استفاده های مادی می برن. هر روز یه چیزی را به عنوان مد لباس، به عنوان مد آرایش در میان مردم طرح می کنن و اکثریت مردم هم حالت بز رو دارد، حالت گوسفند داره که یه عده گوسفند که رفتن باقی دیگه میرن. گوسفند دیدید لابد؟ شما اگه نیدید من زیاد دیدم، در اون ولایت ما گوسفند زیاد بود. وقتی این گوسفندها را میخوان از یه جایی میخوان عبور بدن، هر کار بکنید این گوسفندها را که یکی دو تاشون را از این راه انسان عبور بده، هر کار بکنید به فشار برمیگردن. تا یه چند تا گوسفند را حالا یا به زور، مثلا بز اگر باشه خودش میره، بز استقلال فکرش از میش بیشتر است، همین که چند تا رفتن، یکی دو تا دیگه هم به هر وجهی بود رفت، ببینید باقی دیگه هم دنبالش را میفتن. بعد دیگه هر کار بکنی جلو همینه که تا حالا نمیرفتن بگیری، دیگه نمیتونی بگیری. این حالت گوسفندواری در اکثر مردم وجود داره. در 15 سال پیش خوندم در یه مجله نوشته بود از زمان فتح‌علی‌شاه تا زمان ما، به نظر نوشته بود 14 مد سبیل وجود پیدا کرده، سبیل گذاشتن، و در هر زمانی هم مردم سبیل را تو اونجوری که میگذاشتن میگفتن بهترین نوع سبیل گذاشتن همین است. خودش یه مسئله، یه علامت این است که ما تلقین پذیریم. به هر اندازه که انسان عقلش ضعیف‌تر باشد، روحش در پذیرش خوبی و بدیهایی که دیگران القا می‌کنند و تلقین می‌کنند پذیراتر است. به یک نفر اگر بگی آقا تو خوشگلی، باور می‌کنه خوشگله، و اگر بگی تو بدگلی، با فکر می‌کنه بدگله. خودش بره خودش قضاوت نداره. و حتی بالاتر، به یه نفر اگر بگی مریضی، باور میکنه که مریضه. اگر بگی سالمی، باور میکنه که سالمه. و البته خودش حقیقتی و تا اندازه هر کسی تحت تاثیر تلقین قرار میگیرد، ولی بعضی ها به شدت قرار میگیرد. داستانیست که ملای رومی در متن نقل کرده، داستان عجیبی، داستان خوشمزه است برای همین حالت تلقین پذیری انسان. نمیسته که یه ملا مکتبی بود و ملا مکتبی ها را هم از قدیم متهم کردن به کم عقلی و کم شعوری. حالا این هم یک ظلمیست، یک جفاییست به این طبقه یا نیست، من نمیدونم. برها موضوع اینجور مثل ها نوشته که گاهی وقتا این شاگرده بچه ها، بچه مکتبی ها، این ملا مکتبی را دست میداختن. یه روزی بچه ها رفته بودن مکتب، خوش لوحاشون همه نشسته بودن، این چند تا از این بچه های زیرک گفتن که بچه ها چکار کنیم امروز تعطیل کنیم بریم به بازی و جناب ملا را قانع بکنیم که امروز بریم به استرابا را آزاد کنه به اصطلاح قدیم. یکی از بچه ها طرح ریخت، گفت یه بریم جناب ملا را یه جوری بکنیم که باورش بیاد که مریض. ملا نشسته بود، یه بچه آمد و از در که وارد شد سلامی کرد و نگاهی کرد به ملا مکتبی، گفت جناب خدا بد نده، امروز مثل این که خود کسل هستی. گفت حرف اول، گفت برو بشین، برو بشین سر جا. اون طرف سر جا شده. بعد یه بچه دیگر، این ملا که نمیدونست که اینا تبانی کردن، بعد چند دقیقه یه بچه دیگر آمد نگاه کرد و گفت که جناب ملا خدای نکرده عارضه پیش آمده که رنگروتون خیلی پریده. به این هم گفت برو بیشین، اما این دفعه یه خود یواشتر گفت، یه کمی وهمش برداشت نکنه چیز دیگه. بعد بچه دوم، بچه سوم، چهارمی که آمد گفت که حالتون چطوره، کسالتی دارد؟ گفت بله، از دیشب هم که حالا خوش بکشم. گفت بعد که پر میشه اومد یکی دیگه گفت که خب پس خوبه مراجعه به طبیب بکنی، خدا نخواسته یه وقتی یه آرزه سوی نفسه. گفت راست میگی، خب بچه پاشید برید، من برم به طبیب مراجعه کنم دوایی بخورم. بچه ها با هر بدبخت را که اندال انسان علا نفسهی بسیره، از هر کسی دیگر بهتر میدونست که سالم هست، با حرف با تلقین این خیال درش به وجود آوردن که مریض هست. این مثلی است برای اکثر مردم ضعیف العقل. حالا رشد عقلی چی ایجاب می کند؟ رشد عقلی ایجاب می کند انسان چیزی را که فهمید حقیقت است. اگر تمام مردم دنیا جمع بشوند میگه آقا من فهمیدم حقیقت چی است، امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود لا تتوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله، هرگز در راه حق به دلیل اینکه اهل حق کم هستند وحشت نکنید. اگر دیدید در راه حق از تنهایی وحشت میکنید بدونید عقلتون ضعیفه. و یکی میگه من نماز نمیخونم، میگه چرا نماز نمیخونی؟ میگه خب در اگر تنها باشم خلوت باشم نماز میخونم، اما خب وقتی در میان یک جمعی هستیم چون مسخره میکنن دیگه من نماز نمیخونم. مسخره میکنه یعنی چی؟ تو یا درک میکنی نماز یا درک نمیکنی. اگر درک میکنی نماز را تو اون را مسخره کن به درک میگن دیگه. اگر درک نمیکنی که تو شایسته مسخره کردنم هستی. و همین جور و همین جور که بسیاری از افراد دست از اخلاق عالی خودشون ور می‌دارن برای اینکه دیگران نمی‌پسندن. اون زن بیچاره بدبخت لخت او رو بی‌حجاب می‌شود. چرا؟ برای اینکه اگر غیر از این باشه فلان مجلس اگه برم من مسخره می‌کنن میگن تو امولی. امولی یعنی چی؟ حتی کلمه امول یعنی چی؟ اینقدر مردم ضعیف العقل میشن که با این الفاظ خودشون فریب میدن، با الفاظ خودشون فریب میدن. لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله، هرگز در راه حق از کمی اهل حق وحشت نکنی، از تنهایی وحشت نکنی. اتکایتون به فکر خودتون باشن، اتکایتون به عقل خودتون باشه. این خودش مسئله ای که ما با قوه عاقله خودمون چگونه رشد بدیم، یا بگید رشد ما در زمینه قوه عاقله چگونه به ما حکم میکند، یعنی نگهداری و بهره برداری از قوه عاقله و قوه مفکره به چه شکلی باید باشه. این هم یه مسئله بود که براتون عرض کردم در باب قوای روحی. یه مثال دیگرم براتون عرض بکنم و به عرایض امشب خودم تدریجا خاتمه بدم. یکی از قوای روحی ما قوه اراده، خواستن. این یه قوه ایست که اجمالا بهتون عرض بکنم که در هر انسانی یک هزارم شاید ظهور نکند، البته جز یک انسانهای معدود به جای خود. در اغلب انسانها این قوه ضعیف نگه داشته میشه، یعنی اغلب انسانها اون رشدی که برای نگهداری و برای بهره برداری از این نیروی عجیب و عظیم باید داشته باشن ندارن. این اراده چیز عجیبی است. باور میکنید که در مقابل اراده انسان هیچ چیزی مقاومت ندارد؟ پیغمبر فرمود المرء یقیر به همته. آدمیزاد اگر همت داشته باشد به نیروی همت اراده خودش پرواز می کند. مولوی امیر به شعر در آورده است مرغ را پر می برد تا آشیان، پر مردم همت است این را بدان. اراده را باید تقویت کرد. و از این اراده باید بهره برداری کرد. شما خیلی قضایا میشنوید در باب کارهای خارق العاده ای که بعضی از مرتاضان میکنن. اینها جز نیروی اراده چیزی نیست. همون نیرو در من شما هم هست، منتهاش در من شما در حال ضعف هست، در حال ناتوانی، در حال صغر هست، ولی اونها این نیرو رو در وجود خودشون تقویت میکنن. حالا در یه مسیر ناصحیحی به کار میاندازن و اون استفادهی که انسان آفریده نشده است برای اینکه به تن خودش اون همه زحمتها رو بدهد، اون همه رنجها رو بدهد، برای چی؟ برای اینکه ارادش قوی بشود، به طوری که مثلا این اتومبیل که میاد فرمان بده اتومبیل بیست، اتومبیل بیست. نه، این نیست. ولی اجمالا نشون میدهد که در انسان چنین نیروی عجیبی هست. انبیا و اولیا که شما میبینید که اعجاز میکنند و کرامت میکنند، البته با تأیید الهی، ولی این راهش این است که اراده خودشون رو در مسیر اراده الهی تقویت میکنند، در مسیر اراده الهی، یعنی اراده رو تقویت میکنن، اما به این جور تقویت میکنن که جز اون چه که خدا میخواهد نمیخواهد. جز اون چه که رضای خداست اونها به اون راضی نمیشوند. این حدیث معروف لابد شنیدید: لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها. یعنی بنده پیوسته در اثر عبادت به من تقرب میگوید، به من نزدیک میشود، به من نزدیک میشود، تا اونجا که من میشوم چشم او و من میشوم گوش او. یعنی این گوش او میبیند، دیگه این جنبه حقانی به الهی پیدا کرد. چشمش میبیند، اما با چشم دیگران که میبیند خیلی فرق میکنه. این خداست که با چشم این درد میبیند، لذا با این چشم چیزهایی میبیند که دیگران نمیبینند. این چشم متصل شده به چشم حق، و این گوش متصل شده به گوش حق، و این اراده متصل شده به اراده حق. فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به. انسان انسانیتش به تقویت نیروی اراده است. آدمی که اراده ندارد، آدمی که تابع هوا و هوس‌های خودش هست، از این آدم نیست. آدم شما در همین باب روزه، فلسفه روزه چی؟ فلسفه روزه تقویت اراده است. اراده ما قوت بگیره. ما باید این توانایی را داشته باشیم، این اراده نیرومند را داشته باشیم که ساعتی، 12 ساعتی، 14 ساعتی بتوانیم بر شهوات خودمون مسلط بشیم، بر شکم خودمون مسلط بشیم، بر نفس اماره خودمون مسلط بشیم. روزه برای اینه که رشد در ما پیدا بشه. رشد. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای اهل ایمان، روزه بر شما نوشته شد اونچنان که بر پیشینیان نوشته شد. برای چی؟ برای این که روزه در شما تقوا به وجود بیاورد، روح تقوا به وجود بیاورد. تقوا یعنی چی؟ یعنی روح خودنگهداری و روح پرهیز کردن از محرمات الهی. تمرین است دیگه، تمرین. آیا کدام نیرو از نیروهای انسان است که 30 روز متوالی کار بکند و بعد نیرومند نشه؟ آیا شما اگر 30 روز متوالی قدم بزنید عضلات پاتون قوی تر نمیشه؟ ممکنه که پاتون قوی تر نشه؟ محاله. روز اول که میرید پاتون درد میاد، روز دوم همینجور، سوم، چهارم، پنجم کم کم بهتر میشه. یک ماه متوالی شما وقتی که این ورزش قدم زدن رو بکنید احساس میکنید که در وضعتون تغییر پیدا شد. اگر شما یک ماه متوالی مثلا شنا کنید، ورزش شنا بکنید، عضلات دستتون قوی میشه. کدام ورزش است که 30 روز متوالی تکرار بشود و اثر خودش نبخشد؟ ورزش روحی و معنوی هم همینطور. این یک ورزش روحی برای ما. اگر ما توجه بکنیم به این، در این بعد از ماه رمضان وضع ما با قبل از ماه رمضان خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. اگر روزه ما واقعا روزه باشد، ما بعد از ماه رمضان پاک میایم بیرون، پاک. این که پیغمبر فرمود در ماه رمضان شیطان ها در زنجیر هستند، مقصود کدام شیطان ها؟ شیطان همون آدم روزگیر. هر کسی در ماه رمضان شیطان نفس اماره خودش در زنجیر کرده، اما اونی که روزه نگرفته شیطان برای او در زنجیر نیست، برای او باز از خیلی هم باز. مسئله تقویت نیروی اراده یه مسئله است که بیش از این من باید درباره اون براتون صحبت بکنم، که امشب همینجا عرایض خودم رو خاتمه میدهم. شاید فردا شب انشاءالله یه مقداری راجع به این قضیه براتون صحبت بکنم. و فقط همین مسئله روزه که حالا مطرح شد، دو سه کلمه درباره صحبت میکنم و به عرایض خودم خاتمه میدهم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بله، روزه چنین چیزی. روزه فلسفه هایی دارد، فلسفه فردی دارد، فلسفه اجتماعی دارد، بدنی دارد، روحی دارد و امثال اینها. از جنبه فلسفه روحی برای شما عرض کردم، از جنبه فلسفه بدنی پزشکان، بعضی از پزشکان متخصص و مسلمان در این زمینه خوب بحث کردن. اخیرا دانشگاه تبریز یک نشریه در دو جلد ظاهرم، مثل این که در دو جلدم هست، راجع به روزه و فلسفه روزه منتشر کرد. یه دکتری به نام آقای دکتر صبور اردوبادی که مرد فاضلی هست، این راجع به خواص بدنی و فواید جسمی و بهداشتی روزه هم در اون کتاب بحث کرده است. البته این مطلب را نباید که غفلت کرد، روزه برای اشخاص سالم مفیده. این معنیش نیست که هر آدمی بیمار روزه بگیره تا خوب بشه. بله، بعضی از بیمارها روزه بگیرن خوب میشن، ولی بعضی از بیمار، بعضی افراد هست که نباید روزه بگیرن، و اگر روزه بگیرن روزه براشون بد است. نفس آیه قرآن است: فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. ولی به هر حال برای اشخاصی که معتدل باشن، اشخاصی که به نوعی بیماری گرفتار نباشن، به بعضی از بیماری ها گرفتار نباشن که تشخیص اون باعث باعث، روزه حتی برای بدن انسان هم نوعی تسکیه است. و اما از جنبه فلسفه اجتماعی، دو نکته در باب روزه هست که پیغمبر اکرم هم به یکی یا شاید به هر دوی اینها در خطبه خودشون اشاره کردن. یک مسئله این است که سیره ها از حال دل گرسنه ها با خبر بشن. بعضی از مردم در همه عمر اصلا مزه گرسنگی را نچشیدن، و لحاظا در باره گرسنه ها هیچ احساسی ندارن. در تاریخ میگن که بعضی از سلاطین بچه هاشون را در اختیار یه مربی های قرار میدادن و دستور میدادن به مربی که خشونت هم ضمناً بکنه، یعنی احیانا شلاق هم بهش بزنن. اون بچه ای که ولی عهد آینده شلاق هم بزنن. چرا شلاق؟ میگفتن این اگه شلاق نخورده باشد طعم شلاق نمیدونی چیه. و سردار که خودش به مسند حکومت نشست، یه بابایی که یه تقصیر کوچیکی کرده یا نکرده زود میگه یا الله صد تا شلاق بهش بزنید. اصلا اون نمیفهمه شلاق دادن یعنی چه، درد شلاق تا رو نکشیده. از خودش باید چند تا شلاق بخورد تا فردا که میخواد دستور شلاق دادن بدهد بفهمه که شلاق خوردن یعنی چه. حالا انسان باید گرسنگی را به عمد برای خودش به وجود بیاورد تا بفهمه گرسنگی یعنی چه، تا دلی به پای دل گرسنگان بتواند ببرد. فلسفه دوم که وابسته به همین فلسفه است این است که انسان تقلیلی در خوراک خودش بدهد، تقلیلی در غذای خودش بدهد، سه وعده معمولی را تبدیل به یک به دو وعده بکند. همیشه صبحانه ای میخورد و نهاری و شامی، حالا افطارش به منزله صبحانش باشد و نهارش ذخیره شده باشد، افطارش به منزله شامش باشد و اون مازاد خودش را اطعام بکند، خیر بکند در راه خدا. که متاسفانه این در میان ما به هیچ شکل معمول نیست. ما در ماه روزه اونچنان تنعم برای خودمون قائل میشیم، با اونقدر زیاد میخوریم که هم خرج خودمون زیادتر میکنیم. خرج ما در ماه رمضان به جای اینکه کمتر بشود و صرفه‌جویی شده باشد و اون صرفه‌جویی صرف فقرا و بیچارگان بشه، میگیم آقا ماه رمضان آمده خرجمون زیادتره برای اینکه تشریفاتمون بیشتر شد. به این نباید اینجور باشه. شما ببینید پیغمبرتون که روزه میگرفت چجوری روزه میگرفت، علیتون که روزه میگرفت چجوری روزه میگرفت. پیغمبر اکرم گاهی افطار و سحرش یک وعده غذا بود، تمام افطار و سحرش یکی بود. تازه افطار که میکرد، شبایی که افطار میکرد، مثلا یک کاسه شیر، یه مقدار شیر همون دفعه فقط سر میکشید افطارش بود. سحری هم میخورد غذایی در همین ردیف، نبیشتر. شما درباره علی شنیدید و همه میدانید که در شب 19 ماه رمضان که مهمان دخترش ام کلثوم بود، ام کلثوم نانی آورد و نمک و شیر با هم. علی خلیفه است، امپراتور زمان خودش است. به دخترش رو میکنن میفرماید که دخترکم، تو تا کنون کی دیده ای که پدر تو با دو خورش افطار بکند که امشب هم برای اون نمک آورده ای و هم شیر، یکی از این دو را بردار. این است معنی روزه گرفتن، این است معنی آگاه بودن. یه همچه آدمی میتونه داد بکشد، اعبابیت و مبتانن و حولی بیوتون بطونون غرطا و اتبادون حرا، من شکم سیر بخوابم و در اطرافم شکمهای گرس نباشم، ممکن است چنین چیزی؟ من اینجا شکمم سیر باشد چه میدانم، شاید در اقصا نقاط مملکتم کسانی باشند که همین یه قرص نان دوی که من میخورم گیر اونا نمیاد. اینه میگن انسان، اینه میگن روزدار، اینه میگن کسی که درد انسانیت دارد. والله لو شئت لهتدیت الى مصفا آب العسل و نسائج هاد القمح قد و لباب هاد القمح لکن هیهات ان یغلبنی جشعی ان یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الى تخیر الاطعمه و لعل بالحجاد اول یمامت من لا تمعلو. من اگر بخوام که امکانات برام فراهم است، برای یه امپراتور همه جور امکانات فراهم است، علی امپراتور زمان خودش بود، من میتوانم بهترین دیباها را برای خودم انتخاب بکنم، عالی ترین آرده ها را دستور بدهم برای من نان بپزم، بهترین اصل ها را بگم برای من آماده کنم و از هر چیزی بهترین اسم برام فراهم کنم، اما هیهات که من افسار خودم را به دست هوای نفسم بدم، هیهات که جلوکش من حرص من باشه. چگونه من چنین کاری بکنم؟ شاید در حجاز یا در یمامه، علی در کوفه بود دیگه، یمامه در همین قسمت های تقریبا جنوبی خلیج فارس هست، این در جنوب ایران و شمال عربستان، و حجاز هم تو خود حجاز. من در اینجا شکم سیر بخوابم چه میدانم؟ شاید از رعایای من افرادی باشن در اقصا بلاد حجاز در یمامه که اینها شکمه هاشون گرسنه باشن. من که نمیتونم، این درد برای من بسر و حسب و کداعن ان تبیت به بطنت و حولک اکباد تحن الالقد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله. خدایا عاقبت امر همه ما را ختم بخیر بفرما، به ما رشدی عنایت فرما. خدایا ما را از پیروان واقعی علی علیه السلام قرار بده، روزه ما را روزه واقعی بگردان. خدایا به ما توفیق عنایت کن که اراده خودمون را در مسیر رضا و اراده تو نیرومند بگردانی. خدایا اموات همه ما را ببخش و بیامرز. رحم الله من قرأ.